موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
روی خط خبر.
روی خط خبر.
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام بر شما هموطنان گرامی، شبتون بخیر باشه. در خدمت شما این با برنامه خبری روی خط خبر. لحظات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و شب آرامی پیش روی شما هموطنان گرامی باشه. این برنامه رو به طور برخط و زنده از رادیو سلامت میشنوید. پل ارتباطی شما با ما 3102 شماره پیامک رادیو سلامت. این برنامه روی خط خبر متعلق به شماست. هر هفته چهارشنبه ها همین ساعت از ساعت 20 تا 21 تقدیم شما میشه با مروری بر مهمترین رویدادهای هفته. شما هم میتونید پیشنهاد دهنده موضوع باشین. 3102 در اختیار شماست برای طرح موضوعاتی از جنس مسائل بهداشتی و پزشکی، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، منابع طبیعی، مسائل اقتصادی، سیاسی. همه آنچه که خدمت شما عرض کردم در این برنامه قابل بررسی و پیگیری، منتها و به شرطی که شما به ما پیام بدین درخواست موضوع و پیشنهاد. در برنامه امشب من فاطمه شهبازی به اتفاق علی ابراهیمی و رضا شهابی نژاد بخشای مختلف این برنامه رو تقدیم خواهیم کرد. دیگر همکاران ما در این برنامه آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی و یحیی لک تهیه کننده. ساعت 23 دقیقه است. بریم سر وقت موضوعاتی که برای امشب در نظر گرفتیم. اولی موضوع ما اختصاص داره به انتخاب رشته پزشکی برای سال تحصیلی 1404-1405.
به نام خدا، من علی ابراهیمی هستم، خبرنگار حوزه سلامت. امشب میخوام در خصوص چرایی ورود واکسن HPV به برنامه واکسیناسیون کشوری با مهمانانمون گفتگو بکنم.
به نام خدا، من رضا شهابی نژاد هستم و امشب با موضوع نان و طرحی با عنوان کارت نان در خدمت شما هستم و این موضوع رو پیگیری میکنیم و با یک میهمان تلفنی هم صحبت خواهیم کرد.
بله جا داره که من به همکارانم در این برنامه سلام و شب بخیر بگم. آقای ابراهیمی سلام، بر شما خوش اومدید.
خواهش میکنم، بنده هم خدمت شما همه شنوندگان عزیزمون سلام و عرض شب بخیر دارم.
سپاسگزارم آقای شهابی نژاد، سلام بر شما، خوش اومدید.
زنده باشید. متشکرم خانم شهبازی، من هم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر میگم و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب تا پایان برنامه در خدمت شنوندگان خواهیم بود با طرح موضوع انتخاب رشته پزشکی، ورود واکسن های جدید به برنامه واکسیناسیون کشوری و اعطای کارت نان برای خرید نان ارزان و با کیفیت. راجع به این موضوع اگر سوال پیشنهادی داشتید پیام بدین به 3102.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
برخی گفتن که در زمینه این عدم افزایش ظرفیت‌های پزشکی، وزارت بهداشت تخلف انجام داد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. یه توضیح در این خصوص میدین؟
ببینید، دقیقاً مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شده، هیچ تخلفی صورت نگرفته و اونهایی هم که اعلام کردن تخلف صورت گرفته باید حرفشون اثبات کنن. بله، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی این بود که 20% افزایش در سال 1404 منهای اون مقداری که قبلن اضافه شده، قبلن بیش از 20% در گرفته شده، منهای اون گرفته بشه. دقیقا همین تعداد گرفته شده و اساسا میزان اون مقداری تعدادی که باید گرفته بشه توسط شورای انقلاب فرهنگی به سازمان سنجش اعلام شده، نه توسط وزارت بهداشت.
اکثر ظرفیت گفتم به 4 تا استان فقط داده شده، یکی از نقطه‌هایی که وارد میشه.
اون بحث دومه که مناطق محروم و اون استان‌هایی که نیاز برای مناطق محرومشون دارن از دانشگاه استعلام شده. خب بعضیا مناطق محرومشون کمتره، بعضیا بیشتره. سیستان، بلوچستان، گلستان، کردستان، هرمزگان، اینا مناطق محرومشون بیشتره، اعلام نیاز بیشتری کردن. ما برای این، برای اون مناطق بیشتر به اصطلاح سهمیه در نظر گرفتیم. ولی در اصلاحیه دفترچه، اینو بگم که رفع نگرانی بشه، در اصلاحیه دفترچه که همین امروز و فردا داره انجام میشه، ما این تمهید رو داریم میکنیم که در هیچ استانی کمتر از سال گذشته ما دانشجو نگیریم.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بیست و هشت دقیقه از رادیو سلامت روی خط خبر. توضیحات وزیر محترم بهداشت رو در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی شنیدیم. بعد است که من یک توضیح هم در اینجا خدمت شما عرض کنم در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال 1400 تصویب شد. قرار بر این شد که وزارت بهداشت ظرفیت پزشکی و دندان پزشکی رو به صورت تدریجی افزایش بده که هدف از این کار جبران کمبود پزشک و توزیع عادلانه پزشک در سطح کشور بود. آنچه که برای امسال پیش بینی شده بود برای سال 1404 15442 دانشجو بود که بعد اعتراض شد، ظرفیت اومد پایین، رسید به 12152 دانشجو و بعد دوباره به این تعداد ظرفیت هم اعتراض شد. فشار افکار عمومی و مجلس و نمایندگان منجر شد که در نهایت میزان پذیرش دانشجوی پزشکی 14300 نفر بشه. همونطور که در توضیحات وزیر بهداشت هم متوجه شدید، مقرر بود که هر سال 20% به آمار پذیرش دانشجویان رشته پزشکی و دندان پزشکی اضافه بشه، یعنی در سال جاری تعداد پذیرش برسه به 16500 نفر، ولی الان شاهد پذیرش 14300 نفر هستیم. خب اینجا باز یک سری توضیحاتی هست که اجازه بدین که بماند. من گفتگو رو شروع کنم با دکتر پژمان شاهروخی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. آقای دکتر شاهروخی گرامی سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، استان شما رو انتخاب کردیم چون یکی از دلایلش برمیگرده به این که ما در توضیحات وزیر و هم در برنامه و هم پیش از برنامه متوجه شدیم که ظرفیت پذیرش استان هرمزگان افزایش پیدا کرده، ولی باز دوباره در پیگیری هایی که داشتیم متوجه شدیم که نه، اینطور نبوده. شما بفرمایید از میزان پذیرش دانشجوی رشته پزشکی برای سال تحصیلی 1404-405.
خب ما در کل امسال تقریبا توی اکثر رشته های پزشکی و به هر حال پیداپزشکیش که شامل پرستاری، علوم آزمایشگاه و اتاق عمل و مامایی و هوشبری هستش،
بله،
و دانشوی داروسازی و دندان پزشکی، تقریبا ما بیش از 1000 نفر امسال پذیرش داشتیم، یعنی تو همه رشته ها. و آنچه که ما شاهدش بودیم تقریبا افزایش ظرفیتی هستش توی همین در مجموع در همه رشته ها. مثلا به عنوان مثال من بخوام خدمتون اعلام کنم، علوم آزمایشگاه از 25 نفر که در سال گذشته بود، امسال چیزی که در ظرفیت درج شده در دفترچه 404 اعلام شد مثلا 120 نفر بود. یا مثلا مامایی پارسال 22 نفر بود، امسال 70 نفر، و به همین طریق بقیه رشته ها. منتها چند تا بحث هستش که حائز اهمیت هستش و اون هم این هستش که به هر حال ما مسائل و بحث های دیگه رو هم باید در نظر داشته باشیم، صرف افزایش پذیرش نیستش.
آقای دکتر، در توضیحات رشته پزشکی رو نفرمودین.
الان دارم عرض میکنم، ما در کنار این افزایش ظرفیتی که شما فرمودید، ما امسال تقریبا حدود 200 تا دانشجوی پزشکی ما پذیرش داشتیم. حدود بله
نسبت به سال گذشته کم شده یا بیشتر؟
پذیرش ما همون بود. پذیرش ما، پذیرش یعنی چون ما جا نداشتیم. منتها در قالب تعهدی ابتدا 1370 نفری رو در دفترش اعلام کردم و بعدش صحیح شد و به عدد مفتایی کنم چیزی حدود 250 تا 300 نفری رسید. تعهدی ما که قرار در سایر دانشگاه ها برن درسشون رو بخونن و تعهد بدن که بعد از اتمام تحصیلشون رو چیزی مثلا حدود 10 سال بیان تعهدات خدمتشون رو در استان هرمزگان در هر جایی که دانشگاه نیاز داشت بگذرونن.
پس این داستان ملغا شد دیگه، افزایش ظرفیت بومی برخی استان ها مثل هرمزگان در رشته پزشکی
ملغا نشد، کاهش پیدا کرد. یعنی 1370 نفری که اعلام شد که مثلا در دانشگاه های کشور و هر فردی میتونست از هر استان کشور بیاد قبول شه، در هر دانشگاهی بره دخونه و تعهدات شه در استان هرمزگان بگذرونه، و خب در تصحیحی که انجام شد کاهش پیدا کرد.
وضعیت پرستاری چطور آقای دکتر؟ جذب پرستارتون؟
جذب دانشجوی پرستاری هم به همین شکل هستش که ما به هر حال در استان در 3 تا دانشگاه میناب و دانشکده میناب و بندر لنگه و خود بندر عباس امسال 279 نفر پذیرش دادیم و خب پارسال 161 نفر بود. بحثی که هستش، خب ما کمبود بسیار چشمگیری رو در حوزه پرستاری داریم و با توجه به اینکه 3 تا پروژه بزرگ بیمارستانی هم در تراز تهیه داریم و انشالله تا حدود سال آینده به تراز اتمام میرسه و به بهره‌وری میرسه، ما چیزی حدود شاید بگم 2000 پرستار کمبود داریم. و به هر حال ما علارغم کمبود ظرفیت های زیرساختی و لوجستیکی و آموزشی و خوابگاهی و عیابزه ها و تغذیه که در استان وجود داره، پذیرفتیم و حاضریم که ظرفیت دانشی پرستاری بومی رو افزایش بدیم که بتونیم زوغ زوغ و رفته رفته کمبودها رو در استان برطرف کنیم. بحث پزشک عمومی هم در استان به همین شکل هستش. ما در کشور به ازای چیزی من فکر میکنم حدود اشتباه نکنم 105 هزار نفر پزشک عمومی در کشور ما داریم که در استان ما 762 نفرشون مشغول به خدمت هستن. این یعنی به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در کشور ما 11 تا 12 پزشک عمومی داریم و در استان چیزی حدود 3 تا 4 نفر پزشک عمومی به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت. ما به هر حال این کمبود رو داریم، وزارت بهداشت هم این دغدغه ما رو درک میکنه و پیگیر هست که مشکلات ما برطرف بشه، رفع رجوع بشه. منتها در باب افزایش ظرفیت خود ما بتونیم این پذیرای آموزش این تعداد دانشجو باشیم واقعا نیستیم.
بله.
و ما از وزارت خود خوب خواستیم که دانشگاه دیگه کمک کنن. دانشگاه دیگه هم خب بحث‌های خاص خودشون و کمبودهای خاص خودشون
داشتن. نمی‌فرمایید که فضای آموزشی نداریم به اون صورت؟
هیچ عنوان. ببینید همین چیزی که شما می‌فرمایید، شورای انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته که در طی 5 سال سالانه 20% افزایش بده، تو همون 4 سال اول پر شد. چون
بله،
تو هر
بله.
سال 20% میری یک
اثر. همون 3 سال اول پر شده.
بله، چون اثر تجمعی داره دیگه. 20% امسال رو 20% سال بعدیش خوی اثر افزایشی داره. خب قرار بود و بنا بود که متناسب با این افزایش ظرفیت فضاهای زیرساختی و آموزشی و تعداد هیئت علمی نسبتش به تعداد دانشجو هم به همون تعداد افزایش پیدا بود، ولی اون چیزی که بنا بود و قرار بود اونجوری که باید شاید محقق نشد.
اصلا ماجرا همینه دیگه آقای دکتر.
یعنی حالت در دانشگاه چیزی که شاهدش هستیم، به هر حال اینا فرزندان این کشور و مملکت هستن، در خوابگاه هم فقط فضای اسکان و سکونت نیست، جایی هستش که بحث شخصیت و مسائل اجتماعی و آموزش دانشجوها هم اونجا ادامه داره و شکل میگیره. من به ازای الان 4000 دانشجویی که در حال تحصیل هستش در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 2000 نفر رو ما به هر حال خوابگاه دادیم، در حالی که حالا 2000 نفر دیگه شون یا خونه داشتن یا بومی بودن یا در واقع خونه اجاره کردن. 2000 نفر دیگر رو ما در خوابگاه های اسکان دادیم که ظرفیت پذیرش 1000 دانشجو رو داشته. یعنی ما 1000 نفر رو مازاد داخل این خوابگاه اضافه کردیم. من میخوام بگم به همین شکل کلاس های ما حتی ما کلاسی که مثلا 200 دانشجو بره بشینه نداریم، یعنی محدود کلاس هایی داریم که 100 نفر دانشجو بده حالا بتونه بره داخلش بشینه.
با این مشکلاتی که فرمودین آقای دکتر، پس نتیجه گرفته میشه که آنچه که وزارت بهداشت تصمیم گرفته یک تصمیم معقولی است. یعنی اگر ما ظرفیت رو افزایش میدیم، باید از اون طرف هم به مهیا بودن بیمارستان های آموزشی و حتی خوابگاه دانشجو هم فکر کنیم. ضمن اینکه ما در 3 سالی که از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت افزایش ظرفیت گذشته و اون افزایش 20% که مبنا بوده بیشتر از اون پذیرش داشتیم و حالا قراره که امسال اگر ما در حال حاضر میگیم که کاهش پیدا کرده، این کاهش برای جبران اون افزایشی بوده که در 3 سال ما داشتیم.
ببینید اینکه ما کم بود نیرو در استان داریم شکی نیست، این کم خود ما توان آموزش و ارائه خدمات تحصیلی برای اینکه فردا به هر حال قرار هست بهداشت درمان فردا اینکه دست این عزیزان بیفته، اون توان رو هم ما به این تعداد داشته باشیم در مخصوصا حوزه پزشکی. ببینید یه وقتی بحث پرستاری، خب به هر حال من توانم و یه جوری میرسونم زیر ساختار رو فراهم کنم چون نیاز مبرم دارم، اما در بحث پزشکی کلن با پرستاری یک مقدار تفاوت داره. به هر حال ما که این کمبودها رو هم داریم و همین الان هم افزایش پذیرش به ما ندارن، ما زیر ساخت هامون اون بودجه‌ای که قرار بود به ما بدن واقعا محقق نشده، هم به لحاظ تغذیه عزیزان مشکل داریم، هم به لحاظ سکونتشون، هم به لحاظ عیاب ذهابشون و هم به لحاظ تعداد اساتیدی که وجود داره.
بله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شاهروخی، از توضیحاتی که فرمودین و چالش ها و مسائلی که به هر حال وجود داره رو تشریح کردین. با شما خدافظی می‌کنم.
انشالله که ما بتونیم تو سال‌های آینده انشالله. با همین ظرفیتی که وزارتخونه به ما قول داده که تحت عنوان پزشکان تعهدی سالانه به ما اضافه کنه، بتونیم مشکلاتون هم حل کنیم و کمبود پرستاری رو هم به طرق مختلف بتونیم جبران کنیم.
انشاءالله. ممنونیم. خدا نگهدارتون. اما دعوت کنیم از آقای دکتر سید جلیل میر محمدی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، عرض سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
خوش من بیننده که نداریم ولی شنونده زیاد داریم. بله ممنونیم. آقای دکتر، داستان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت مبنی بر افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی رو که کاملا مطلع هستین، تصمیمی که سال 1400 گرفته شد، یک افزایش تدریجی رو ما باید در این سالها میگذرونیم، ولی طی 3 سال گذشته افزایش ظرفیت بیش از آنچه که بوده انجام شده و حالا باید امسال ما با تفاوت پذیرش مازاد جبران میشه. ضمن اینکه گفته شده برای اینکه ظرفیت پذیرش رشته پزشکی به تعادل برسه، افزایش ظرفیت به مدت 3 سال متوقف میشه. پیش از شما آقای دکتر شاهروخی قدری از مشکلات گفتن، از چالشایی که افزایش ظرفیت میتونه برای مجموعه نظام سلامت ایجاد کنه، از جمله نبود بیمارستانهای آموزشی و حتی کمبود خوابگاه و دیگر زیرساختها. نظر شما رو میشنویم.
من اول چند تا مطلب رو مطرح میکنم. ببینید، وزارت بهداشت به نظر من خب اومد یک به اصطلاح اشتباهی رو رقم زد که بعد خود وزارت بهداشت به دنبال پیگیری خیلی جدی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم اومد اصلاح کرد. خب من سوال اول اینه که چرا این کار بوش بشه؟ چرا باید ما بیاییم و یک کاری رو انجام بدیم و مجبور بشیم بعد دوباره اصلاح بکنیم، اون اصلاح بعد بیاییم حالا قالب‌های مختلف خاص بش بدیم، کیفیت آموزش بش به اصلاح بچسبونیم و موارد دیگه. خب اگر واقعا این افزایش نباید انجام میشد، این اصلاح انجام نباید میشد، خب چرا انجام دادید؟ و اینکه به صرف که مجلس بیاد ورود پیدا بکنه به نمایندگی از مردم و دانش آموزان، به نظر من این کار صحیح نیست. این نکته اول. پس در جریان باشید که ظرفیت رو کاهش داده بودن، به دنبال پیگیری که مجلس انجام داد اصلاحش کردن و اون 20% افزایشی که بر اساس مصوبه شورای اعلی فرهنگی بود به کمک وزارت بهداشت و کمک سازمان سنجش با پیگیری مجلس رقم خورد. این نکته اول. نکته دوم، اتفاقی که الان افتاده که بنده دیروز هم با آقای دکتر جعفریان خودم صحبت داشتم، در خود مجلس هم پیگیری کردیم، بحث کاهش ظرفیت به اصطلاح پزشکی، سهمیه پزشکی و دندان پزشکی تعهدی است. و ببینید، طبق قانون عدالت آموزشی 30% ظرفیت پذیرش رو باید از بین بومی های هر استان ما بگیریم و بومی ها تقریبا 10 سال تعهد میدن که در مناطق محروم هر استانی مشغول به تحصیل باشن. ناگهان ما دیدیم که امسال یک کاهش بعضاً 200%، 100%، 80%، 50% توی ظرفیت پزشکان تعهدی رقم خورد در خیلی از استانها. ناگهان دیدیم در 4-5 تا استان هم یک افزایش ظرفیت بسیار قابل توجه رو رقم خورد. وقتی که مورد سوال واقع شدن گفتن که بله آقا، ما این 5 تا استان به حضور شما عرض کنم محروم تر هست، ما نیاز داریم. خب ایلام محروم نیست. من حتی معتقد هستم الان مناطق محروم در خیلی از استانهای کشور وجود داره. ضمن این که بنده به عنوان کسی که خودم رئیس دانش علوم پزشکی بودم، چند دوره است که در مجلس مسائل مرتبط با سلامت رو دارم پیگیری میکنم، عرض میکنم تعداد قابل توجهی از استانهای محروم و کمتر برخوردار ما الان به اصطلاح پزشک عمومی ندارن. حالا تخصص که دیگه واقعا بعضی از استان‌ها، بعضی از شهرستان‌ها ما دچار مشکل و چالش‌های جدی هستیم.
خب راهکار چیه آقای دکتر؟ راهکار فکر می‌کنین که چی باشه؟
یکی از راهکارها بحث افزایش ظرفیت هست. بحث خوابگاه من عرض بکنم. امروز من اعتقادم اینه که در خیلی از استان‌های کشور ما ظرفیت خوابگاهی خالی در دانشگاه آزاد داریم، در دانشگاه پیام نور داریم، در دانشگاه‌های مختلف دیگه‌ای داریم که با یک تعاملی که وزارت بهداشت میتونه با اون مجموعه داشته باشه، به راحتی این ظرفیت خالی خوابگاه‌ها، شاید باور کنید باور نکنید، من همین الان میتونم خدمت شما عرض کنم در استان
آقای دکتر احتمالاً قطع شده ارتباطم. خب درست شد، بفرمایید. میفرمودین
که ما الان نزدیک بیش از 2000 تا 2500 ظرفیت خالی خوابگاه موجود داریم با همه امکانات. حالا به دلیل کاهش ظرفیت به اصطلاح پذیرش اون رشته‌ها، تو دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه حتی دانشگاه علوم این اتفاق الان افتاده. خب یک تعامل اگر اتفاق بیفته، این ظرفیت خوابگاهی، ظرفیت سلف سرویس میتونه که
پس دکتر برای اون نواقصی که در بخش زیر ساختی داریم میشه کاری کرد، فقط میمونه اون افزایش
زیر ساختی بحث خوابگاه.
بسیار عالی.
نکته دوم بحث تخت بیمارستانی است. من مثال برای شما بزنم، الان در استان یزد ما فعلا فقط 3-4 تا بیمارستانمون زیر بار بحث آموزش پزشکی است، در حالی که شهرستان میبود، شهرستان اردکان، شهرستان تب، شهرستان مهری، همه اینا تخت بیمارستانی دارن، همشون هم بالای 60-70% اشغال تخت دارن، بیمارهای متداول دارن، راحت میتونن این بیاد در
آقای دکتر این مسائلی که فرمودین آیا قابل چاره اندیشی است در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی؟
ببینید این اراده میخواد که رفت هم به مجلس نداره، مجلس که همه گونه همراهی میکنه.
بله.
این اراده ما در وزارت بهداشت باشه که این اتفاق بیفته. بحث بعدی هم برای کاهش برای جبران کمبود پزشک، بحث توزیع مناسب و اینکه ما یک انگیزش هم به اصطلاح داشته باشیم. بله. برای پزشکانمون که برن توی مناطق محروم کمتر بخورن.
تشکر میکنم از همراهیتون و اظهار نظرتون در روی خط خبر رادیو سلامت که به طور زنده تقدیم شنوندگان رادیو شد. ممنونیم دکتر میر محمدی.
انشالله موفق باشید.
شما هم همینطور. خدا نگهدارتون.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
بیست و 26 دقیقه است، میریم سر وقت دومین موضوع امشب روی خط خبر با اجرای علی ابراهیمی.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
کاش که از اول میدونست. اکثر بیمارانی که به کلینیک ما مراجعه میکنن میگن که کاش که میدونستیم که چجوری میشه از این بیماری پیشگیری کرد. یکی از راه‌های مهم برای پیشگیری از این بیماری HPV واکسیناسیون هست. البته واکسیناسیون تو کشورهای پیشرفته از سنین 9 سالگی در دخترها و 14 سالگی در پسرها به صورت اجباری انجام میشه، ولی خب در ایران هنوز به صورت اجباری و همگانی تو سیستم واکسیناسیون کشور هنوز جایگزین نشده. ولی خب برای پیشگیری از ایجاد بیماری HPV بهترین راه حل این هست که شما واکسیناسیون رو انجام بدید.
یه توضیحاتی رو در خصوص واکسن HPV شنیدیم و قراره که بیشتر راجع به ورود اینو واکسن به برنامه واکسیناسیون کشوری صحبت کنیم. من یه خبری رو دیدم آقای ابراهیمی راجع به اینکه این واکسن به برنامه واکسیناسیون کشوری وارد نمیشه، درسته؟
ببینید اون چیزی که وزارت بهداشت زیر مجموعه معاونت بهداشت که متولی اصلی برنامه‌های واکسیناسیون کشوری هست، صحبتی که من چند وقت پیشم با مسئولانشون داشتم، میگن هنوز به اون جمع‌بندی نهایی نرسیدیم و مطمئن نیستیم.